Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin.
Allahumma salli ala Muhammad.
بحثمون بررسی روایاتی بود که مفاد آن احکام جدید در دوران مهدوی. روایات را بررسی میکردیم، رسیدیم به روایت از امام کاظم علیه السلام: خلق الله الارواح قبل الابدان. و مفادش این بود که در دوران حکومت امام زمان قانون ارث تغییر میکنه و نسب مراعات نمیشه. لم یورث الاخ فی الولاده. و این یک روایت نبود، چند روایت هم بود. گفتیم این روایت رو بررسی سندی کنیم تا برسیم به بررسی دلالی. از نظر سند همون راوی از امام کاظم که جرحم ابن ابی جهینه یا جهنه باشد، این مجهول. اینو ما بحث کردیم. اما منبع این روایت، تنها کتابی که این روایت را نقل کرده، دلائل الامامه مرحوم طبریه. گفتیم یک نیمه نگاهی، یه مطالعه و بررسی سریع نسبت به این کتاب داشته باشیم. از ذریعه جلد 8 صفحه 247 یه بحث مشروحی راجع به این کتاب دارد و راجب این معلم. در ارتباط با این معلم و این کتاب چند تا نظره. یه نظر این است که معلم کتاب دلائل الامامه همون معلم کتاب المسترشد که ترجمه و شرح حالشون را مرحوم طوسی و دیگران مطرح کردن. المستجد، بله المستجد. یه نظر دیگه این است که نه، یعنی معاصر مرحوم شیخ طوسی و دیگران. یه نظر دیگه این است که ایشون در قرن 5 بوده، المسترشد قرن 4ه. من گفتم شیخ طوسی راجبشون گفته است، نه چیزی نفهمونده است، من حرف بس میرم. ایشون بله همینه، بله درست. قول دوم این است که مؤلف دلائل الامامه، هر دوشون به نام طبری هم، هر دوشون به نام بالاخره محمد ابن جریر ابن رستم، اما مسترشد معاصر طبری صاحب تاریخ بوده ولی مؤلف دلائل الامامه قرن 5 و معاصر شیخ طوسی بوده است. خب اون کسانی که میگن یکیه نظیر مرحوم سید هاشم بحرانی، اونه که میگن متعدده. خب عمدهشون مرحوم آقا بزرگ تهرانیه و آقای مامقانیه که بحث مشروعی نسبت به این دوتا مؤلف دارد. در تنقیح المقال چاپ قدیم جلد 2 ظاهرا اواخرش هر دو رو طبری رو نقل میکنم و میفهمم که من متعدد هستم در تنقیح المقال. خب قول بعدی هم که هست که ما با یه تتبع ناقص پیدا نکردم که قائلش کیه، ادعا کردن که این دلائل موضوع از جعلیات و در قرن هفتم وضع شده، واضعش هم بعضی از غلات هستن. اینجور میشه بعضی از غلات واضعش هستن و نسبت دادن به ابن جریر. البته مرحومه آقای تهرانی می فرماید که لقصورهی فی فن تاریخ و رجال، این آقا که همچنان حرفی زده وارد نیست، نه تاریخ بلده نه رجال بلده است. خلاصه اینم یک قول آقا بزرگ تهرانی این قول رد میکنه، این آقایانی که این حرف را میزنن شاید دلیلشون این باشد که این کتاب تا مدت ها نبوده و اولین کسی که این کتاب را صحبتش را کردن و مطرح کردن ابن طاووسه، متوفای 664. خب خود ابن طاووس همچه ادعایی نفرمودن، نفرمودن که این موضوعه، از این کتاب گاهی تعبیر دلائل الائمه یا دلائل الامامه تعبیر فرمودن. خب ایشون هم نفرمودن که این کتاب موضوعه. بعضی ها که انهو میخوان اشکال کنن بگم که اگر یه چنین شخصیتی بوده و معاصر شیخ طوسی و نجاشی بوده چرا این دوتا بزرگوار اسمی نیاوردن از این شخصیت؟ شان جواب میدن میفهمان که مگر اینا مقام استقصاء تام بودن؟ اگر مقام استقصاء تام بودن و نیاوردن خب شاید اشکال قابل پذیرش باشه، ولی اینجوری نیست. به دلیل این که یه سری شخصیت های دیگری هم هستن از اجلا بودن ولی شیخ طوسی و نجاشی نیاوردن، مثل مرحوم کراجکی متوفای 449 در کتابشون نیاوردن راجبش، مثل مرحوم سلار ابن عبدالعزیز دیلمی شاگرد شیخ مفید متوفای مفید 413 رحمتشان، خب صاحب کتاب المراسم علویه و شخصیت های بزرگی، اما بله قبل شریفشون هم اشتباه نکنم در تبریز باشیم این بزرگ جوان علاییم، اما صحبتی ازشون به میان نهی بردن. قاضی عبدالعزیز ابن براج تلمیز شریف مرتضی باز صحبتی ازشون به میان نهی بردن. شیخ محمد ابن علی ترازی مؤلف الدعاء و الزیاره صحبتی ازشون به میان نیاوردن. بله اینا کسانی هستن که شیخ منتجب الدین متوفای 585 در فهرستش اینها را نقل کرده است. بعدشون وارد به اصطلاح ارزیابی کتاب و بیان چگونگی نقلشون، چجوری روایات را نقل می کند آقای طبری می فهمد که چند جوره. گاهی می فهمد اخبرنا، وقت می بینیم که سندی که میده مشایخی که نقل می کند همون مشایخ نجاشی هم یا مشایخ، یعنی استادایی که نقل می کندشان استادای نجاشی هم یا استادای شیخ دوسه من رو یک هم اصل بودن. گاهی هم تعبیر می کند که این احادیث مرفوعه میاره یا شخص معینی رو اسم می داره، می گه روا جمیل، روا ابراهیم ابن هاشم، روا حسین ابن علا، خب اینها را نقل میکنه. گاهی هم روایت را میگه که به اصطلاح قال الصفوانی، قال المرزبانی، قال ابو جعفر، یه ایشون بیان میکنه مراد کی هستم، ابو جعفری که ایشون میگه یا همون به اصطلاح طبری است که غالبا از او بله سفیان ابن وکی و دیگران نقل میکنند، یا مراد از ابو جعفر طبری معاصر امام عسکریه، یا مراد همین صاحب تاریخ دیگه بیاناتی دارن. الا این کتاب اعتبار خودش را دارد، مؤلف اعتبار خودش را دارد، مخصوصا از متأخرین مرحوم زادهاشم بهرانی خیلی ازشون تجلیل میکنن. الا این کتاب مؤلفش محمد ابن جلیل ابن رستم طبری است و در قرن پنجم بوده و معاصر شیخ طوسی و نجاشی بوده، مشایخشون هم اساتیدشون اساتید چند تا بزرگوار هستن و ایشون هم غیر از صاحب مسترشد و ادعایی هم که بعضی کردن که کتاب موضوعه و ازش از غلاطه، این ادعا ادعای بی جاییست. این که فرمودن کتاب زمان شیخ، بله زمان سید ابن طاووس، خیلی کتاب بوده که زمان ابن طاووس، بهشون کتابخانه عظیمی داشتن، کتاب های خطی بالاخره پیدا شده از دوشن قبلا مال مرحوم طبری. اما این که فرمودید چرا شیخ طوسی رو نقل نکردن، نقل اهم از این که طرف معتبر نباشه. پس اینم راجع به کتاب دلائل امام، دلائل هم بپذیریم، سند هم بپذیریم تا ابن کی بود راوی آخر، اون مشکل داره. پس روایت را بله روایت را با قطع نظر از اون مطالب دیگر نمیتوانیم روایت را ما تصحیح کنیم. خب اما در ارتباط با معنای روایت، این مسئله ازله البته تو این روایت نیمده از ازله، در روایت بعدی بلید روایت بعدی رو بخوانم این بیان را مخواهم عرض کرد. روایت سوم روایتیست که از امام صادق علیه السلام نقل شده، روایت را مرحوم صدوق در فقیه جلد 4 صفحه یا 352 یا 254 دو تا چاپه، بله 352 دو تا چاپه. خب و مرحوم صدوق در عقایدشون هم نقد میکنم. حزینی در هدایه هم نقد میکنم. روایت اینه: ان الله تعالی آخا بین الارواح فی الاغله. خداوند عز و جل در عالم ارواح بین ارواح عقد اخوت و برادری را قرار داد. این کی بوده؟ قبل ان یخلق الابدان به الف عام، 2000 سال قبل از اینکه بدنها را بیافریند، یه رابطه برادری بین ارواح قرار داد. خب اون شد موضوع برای حکم جدید و تغییر قانون ارث در دوران ظهور امام زمان. طبق روایت هستم عرض میکنم: فلو قد قام، عبارت عوض کنم، مهدینا اهل البیت، اگر امام زمان مهدی ما قیام کرد، لورث الاخ الذي آخا بینهما فی الاضلّه، ارث را به این سنخ برادرها میدهد، برادرهایی که برادرشون در عالم زر بوده. ولم یورث الاخ فی الولاده، اونی که رابطه نسبی داره، دو تا برادر هستن فی الولاده، از یک پدر، از یک پدر و مادر، از یک پدر و یک مادر، به اینها ارث نمیده. بسیار خوب، این روایت عرض کردم اولین کسی که نقلش کرده مرحوم صدوق و حسینی یا حزینی هم در هدایه سویش از چار نقلش کرده است. مختصرون بصائر هم این روایت را نقل کرده است. من از خود بصائر هم بوده. خب راوت المتقین هم جلد 11 415 این روایت را نقل میکنم و تا بیان چندانی من ندیدم داشته باشم. و بهار الانوار هم جلد 6 249 و وافی هم جلد 25 957. این هر کس نقل کرده، من مراجعه کردم، بیانی نداره. البته مرحوم مجلسی بیانات مشروحی را ضمن امیاد داشت کنید. بله، مرحوم مجلسی در ارتباط با عالم زر بحث مشروحی دارد و روایات عالم زر را زیر سوال میبره، یعنی تأملی در روایات عالم زر دارد. خب این روایت مرحوم صدوق نقل کرده اما سند نداده. حالا ما توقع نداریم که مرحوم صدوق در کتاب شریف فقیهشون مثل مرحوم کلینی سند نقل کنن. نخیر، همون یک اسم راوی یا صاحب کتاب رو نقل کنن که قایت میکنن. چرا؟ چون در آخرشون چی دارن؟ مشیخه دارن. وقتی که میفهمد که امیر یوسف بن عبدالرحمن، خب شما در آخر کتابش نگاه کنید، در مشیخشون میگه ما رویتو ان یونس ابن عبدالرحمن فهو این طریقه به یونس هستم، طرقش بیان میکنه. اما اون جایی که آخر راوی را ذکر کنه، اما این روایت اصلا اسمی از راوی نمیبره، مرسله است. می فهمد که چی؟ روا، بله، قال صادق، به امام صادق علیه السلام روایت را نسبت می دن.
میمونه این که شاید حالا لحاظ کنه ببینیم سنده قبلیشو اینشون دنبال سنده قبلی نهی بود باشه، شاید مال رای آقای قبلی باشه.
بله
چون جزمن داریم که قال از داده لحاظ باشه.
ببینید مرا اینم مرسل است، در مراسیل صدوق یه بحثیه، آیا معتبره یا معتبر نیست، و آیا صدوق دیگه کمتر از ابن ابی امیره که ما مراسیله او را قبول میکنیم ابت علی المبنا، ولی در مراسیله صدوق باید تعمل داشته باشه. در اینجا مرحوم تفرشی بیانی دارم، مرحوم بحر علوم بیانی دارم، مرحوم بهاءالدین عاملی بیانی دارم، مرحوم داماد بیان کمه، و اینا همشون میخوان بپذیرن مراسیل مرحوم صدوق، ولی شاید جای تأمل باشد، پذیرفتن مراسیلشون جای تأمل. حالا من حرفا رو نقل کنم. آقای تفرشی می فهمد الاعتماد على مراسیله، اعتماد بر مراسیل مرحوم صدوق، ینبغی ان لا یقصر فی الاعتماد على مسانده، باید دست کمی از مسانده ایشون نداشته باشه. حیث حکم به صحت کل، ایشون در مقدمه شون فرمودن هرچی که من اینجا میارم حجت است بین من و خدای من. خب حالا بعضی ها گفتن که مراسیل ایشون ترجیح داره. چرا؟ ان قول العدل، یه شخصیت عادلی مثل آقای صدوق بفرماد قال رسول الله، این اشعار به این دارد که ایشون اعتقاد به مضمون خبر داره بدون تأمل، به خلاف ما لو قال حدثني فلان، میخواد ایشون اینجوری بفرماد که اگر گفت قال رسول الله یا صدوق فرمود که حدثنی فلان، اون قال رسول الله که مرسلا میاره از این حدثنی هم قوی تر. چرا؟ چون او جا را نسبت میده بدون تأمل به معصوم، نسبت میده میگه قال رسول الله. بله این فرمایش بله آقای تفریش. آقای بحرالعلوم هم همینه که انه میخواد بفرماد ان مراسیل الصدوق فی الفقیه کمراسیل ابن ابی عمیر، مثل مراسیل ابن ابی عمیر است در حجیت و در اعتبار، و ان هذه المزیه من خواص هذا الكتاب، نه که بیاد سرایت بید به مراسل دیگری. این اگه دیگری هم گفت قال رسول الله بگیم بله پس اون عدل است، نه خیر، اختصاص به ایشون دارد، ایشون اگه گفتن قال رسول الله مراسلشون قابل قبوله. شیخ بهاءالدین در شرح فقیه انگامی که مطلبی را از صدوق نقل میکنه که گفتن قال جعفر بن محمد، زیل این قال الصادق که فرمون کل ما ان طاهر حتی تعلم انه قدر، می فهمد که هذا الحديث من مراسیل المؤلف. آقای بهاءالدین می فهمد خب این حدیث مرسل است، قال الصادق سند که نداره، وحی کثیر فی هذا الكتاب، مراسیل آقای صدوق در این کتاب یکی دوتا نیست، شاید بیش از یک سوم فقیه، یک سوم فقیه مراسیل وقتی مقدمه شون به تعمد به حجتون بینی و بین الله، تا مراسیل برشون حل نشده باشد، تا به این مراسیل اعتقاد و اذعان به صدور نداشته باشن، همچه فرمایش را نمی فرماد. ما کشف میکنیم که این مراسیم همشون معتبر افتاده ایشون. این فرمایش شیخ بهاءالدین می فرماد که وحی کثیره فی هذا الباب، مراسیم زیاد است، تزید علا ثلث الاحادیث. می فرماد که ینبغی ان لا یقصر الاعتماد علیها من الاعتماد على مسانید. ما بر مسانید مرحوم صدوق اعتماد داریم، بر مراسیل ایشون هم نباید دست کم از اعتماد بر مسانید باشه.
مسانیدشون نیست، یعنی ما واقعا مسانیدشون اعتماد داریم،
مراسیلشون را، یعنی اعتمادی که به مراسی، بعضی میگن اعتمادی که به مراسیلیشون هست دست کمی از مسانید نداره، بعضی دست بالاتر میگیرن.
مگن اونا یعنی هر شده اونا
رو
همه رو اعتماد دارن به
مسانیدشون؟ نه، بعضی میخوام بگن اگر ایشون فرمود قاله، قاله صادق به معصوم نسبت داره، من اونجه که قبول داره، شکی در این نداره، جدا میگه قاله صادق. این اصلا از گردون خارج کنید، از گردون بحث در اصطلاح این سنت مراسی. اما اگر سند داد نه،
حتی هم ابن ابی عمر هم از
بکنه، حالا میرسی، حالا بله بله اشکال کردن،
چون شبیه
بله اشکال کردن
اهل سنت میشه در ارتباط با صحابه،
صحابه حفظ کردم اشکال کردن، حالا هم اشکال قایم کردن. و نسبت به ابن ابی عمر، خب چهار تا اصلا خود این تصیح و مایسح، این چهار تا وجه هست بیان کردن دیگه، آقای خویی مقتم مفصل بیان کردن و اشکال کردن. حالا ببینیم نسبت به آقای صدوق چی؟ ما داریم حرف شیخ بهاءالدین را نقل میکنیم، میفرماد که مراسیلشون از مسانیدش دست کم ندارد. چرا؟ من حیث تشریکهی بین النوعین فی کونهی مما یفتی به، ایشون شریک کرده هر دو را در اون حکم که چی؟ من فتوا بر طبقش میدم، بر طبق چی؟ بر طبق این که تو این کتاب هست. خب یه سوم چیه؟ مصدق من فتوا میدم بر طبقی. خب و یعتقد انه حج بینه و بینه، اعتقاد دارد که اینا خود چه بین خود و خود و اعتقاد به سردشان دارد. بل ذهب جماعت من اصولین الى ترجیح مرسل العدل على مسانیده. جالبه، بعضی گفتن که اصلا قاعده است مراسیلی را که عدل نقد کنند از مسانیدش بهتر و ترجیح با مراسیلش. چرا؟ محتجین به ان قول العدل به شخص عادل اگر گفت قال رسول الله، این اشعار به این دارد که ایشون اعتقاد به این مضمون دارد، بدون یه قال رسول الله. اما اگر اعتقاد نداشت سند می آورد، بگردن که می افته رابی. اما اینجا اعتقاد ایشون دارد به خلاف مالا قال حدثنی. و قد جعل اصحابنا مراسیل ابن ابی عمر کمسانی، علمای ما گفتن مراسیل ابن ابی عمر مثل مسانیدش. چرا؟ چون میدونم لما علم من عادته انه لا یرسل الا عن طبق، اگر ثقه نباشد ارسال نمیکنه. پس اینا مورد توجه. اینم نظر مرحوم دام، مرحوم بهاءالدین. مرحوم داماد در رواشه تفسیر میده، اذا کان الارسال بالاسقاط جزما كما لو قال قال النبي او قال الامام فهو يتم فيه. مثل که صدوق در کتابش مانده قال صادق الماء یطهر ولا یطهر. آب چیه؟ پاک کننده است نه پاک شونده است. اینو مرسلش من نقل کرده. وقد جعل بله اذ مفاد این فرمایه جزمه یا زن به صدور واحد از معصومت که ایشون بفهمد قال از صادق هیچ سند نیاد هنیش که ایشون علم داره یا زن دارد به صدور و یجب ان تکون وسائط حدودا فی ظنه. پس به نظر ایشون وسائط باید همه چی باشن؟ عادل باشن، انسان باید عادل داشت و الا اگر وسائط عادل نباشن کان الحکم الجازم بالاسناد هادما لجلالته و عدالته. اگر تاریخ مشکل داشته باشد و ایشون باید بفهمد که جعل اصلاح ان صادق جزمه، خود این جزم به عدالت ایشون مخلی. پس در اینجا چهار تا قول شد در تأیید این که مراسیل صدوق چیه؟ معتبر. و این روایتی هم که نقل کردیم که یورث الاخ فی الاذله و لا یورث الاخ فی الولاده، این از این سنخ روایات مرسل مبنا باید پیدا بکنه. نمیتونیم بگیم چون مرسل بزنیم کنار، نمیتونیم بگیم که قبولش کنیم. باید طبق مبنا، طبق مبنا مراسی خوب مشکل داره. ولی یه شخصی مثل ایشون وقتی که تو مقدمش میفهمد که حجتون بین ما بین الله، بعد یک سوم کتابش اینجوریه، این پیداست که ایشون چی داره؟ یقین داره به این روایات یا لاقل زن داره. خب عنایت کنید در اینجا منتها حرفی که میشه زد در مراسیل صدوق این است که ایشان جزم پیدا کرده یا اطمینان پیدا کرده به صدور روایت از معصوم، لذا حسب سند میکنه و با زرس به زرس قاطع میفهمه چی؟ قاله. نه قاله اصلا خدسه نمیده. اما آیا اقتضا دارد جزم ایشون به صدور روایت اقتضا دارد عدالت راوی رو؟ سؤال دقت کنید اشکال رو. صدوق به این روایت جزم پیدا کرده، آیا لازمش این است که به راویش هم جزم به عدالت پیدا کرده باشن؟ این بیتر خسید جزم مرحوم صدوق به متن هیچ ملازم نیست با جزم به وساقت سند. از کجا شو جزم پیدا کرده؟ یمکن ان یکون منشأه هو القرائن الحافظ، قرائنی است که دوره بر این خبر هست که از اون قرائن ما قطع پیدا میکنیم به صدور خبر. خلاصه ولو کان اطمینانه للغیر حجه للغیر یصح للغیر الرکون الیه. خلاصه ایشون طبق قرائنی جزم پیدا کرد که این روایت صادر شد. حالا این قرائن برای شما اگر جزم آور شد شما هم روایت را بپذیرید، ولی اگر جزم آور نشد نه. پس قضیه شخصیه است، ولی ایشون جزم پیدا شد. حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این روایت سوم که ارث معنیش نیست که در زمان آزام ارث تغییر میکنه، نه که ارث برداشته بشه، نه، موضوع و مصادیق و کسانی که تعلق میگیره بشون ارث برادرهای فل ولاده نیستن، برادرهای فل ازله هستن. بله؟ هیچی نه نه دیگه ازله هست دیگه، اصلا طبقه نیست، ما سه طبقه هست
برادر رو میگه.
بله دیگه، اصلا ما سه طبقه به اصطلاح نسبی داریم، یکی هم سببی که معمولا با همشون قابل جمع، از که اصلا وارد این بحث ها دیگه نمیشن، همون اخوه فل ازله. خب سندش به نظر من مشکل، یعنی خود روایت رو ما نمیتونیم بپذیریم. والحمدلله.